سون ماندلا هم همینطوره، از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان شهید صانعی، شرق به غرب بزرگراه شهید حقانی هم آنچه که مشاهده میکنیم نشان دهنده ترافیک هست، از محدوده خیابان پگاه تا میدان ونک. بزرگراه شهید سلیمانی غرب به شرق از تونل رسالت و محدوده بزرگراه شهید صیاد شیرازی راه بندان داره. شرق به غرب بزرگراه شهید همت از بزرگراه شهید مدرس تا بلوار جنت آباد ترافیکش سنگین هست و در نهایت بزرگراه شهید چمران که ترافیک داره در مسیر شمال به جنوب، حد فاصل بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی تا بزرگراه شهید حکیم. برای شنیدن وضعیت ترافیکی شهر تهران 16:58 دقیقه هم ما رو همراهی بفرمایید. سپاسگزارم.
عصر بهاریتون به خیر. 16:30 دقیقه است و اینجا هم رادیو تهران، برنامه زنده سعادت آباد. تا نیم ساعت آینده ما کنار شما هستیم با صحبت در مورد محله‌های قدیمی و باصفای تهران. سوال هم داریم، بفرمایید که محله قدیمی منیریه چرا به این نام نامگذاری شده؟ 30094 هم سامانه دریافت پیام کوتاه ماست. بخش از نگاه تاریخ و صحبت با آقای دکتر قدیر افروند، باستانشناس، استاد محترم دانشگاه و مدیر پایگاه ملی ری، در مورد قدیمی ترین محله های تهران. آقای دکتر افروند، درود بر شما، خوش آمدید به برنامه سعادت آباد.
درود بر شما جناب آقای رحیمی عزیز، وقتتون بخیر. عرض سلام و درود دارم خدمت شنوندگان عزیز و همه مخاطبان خوب برنامه خوب سعادت آباد، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. آقا بفرمایید که می شود آیا به یک محله ما نگاه کنیم به عنوان قدیمی ترین محله تهران یا نه؟ باید به چند محله فکر بکنیم در تهران به عنوان قدیمی ترین ها در این شهر تاریخی؟
همینطوره. عرض کنم که به حضور اولتون، محلات تهران در دوره های مختلف تغییر کرده، هم شمارش و هم خلاصه تنوع نامهاش. واقعیت اینه که پهنه، باید بگیم الان باستانی تهران، یعنی در کنار پهنه باستانی ری که پهنه اصلی باستانی این حوزه هست در شمال فلات مرکزی، ما یه پهنه کوچیکتر هم داریم مثل پهنه تهران که در بر اساس کاوش‌های باستان شناسی دهه 90، هم بنده خب در مرکز تهران کاوش داشتم و هم یک از همکاران خوب باستان شناس ما در خیابون مولوی، به طب اینجا هم یک مرکزیت باستانی قریب به 9000 ساله داره. دوست. یعنی هیچگاه شاید تهران رو از این پنجره و از این خلاصه دریچه ندیدیم و یا کم تر دیده شده. خب بعد از اون در دوران اواخر دوره در اوایل دوره اسلامی، روستاها و دههای زیادی در این پهنه باستانی شکل میگیرن. از اون بالا اگه بخوام از شمال بخوام اشاره کنیم، مثلا کند، از کنم که ونک،
بله،
فرهزاد حتی، و پایین تر در منطقه مرکزی و جنوب این پهنه از محله دولاب، از روستای دولاب، از ده دولاب باید اسم ببریم، از تهران، از مهران در شمال شرقی، عرض کنم که از ترشت و عرض کنم تجریش در بالا و حتی روستای کوچکی یا ده کوچکی اسم کردویه در حدود نیاوران فعلی، عرض کنم در نقاط مختلف تهران ها و قرا زیادی است در متون تاریخی ثبته. اما یکی از روایات به دوره تقریبا ایلخانی برمیاد، در سال 617 در اوایل قرن هفتم، که اون زمان یاقوت نویسنده کتاب معروف مجموعه معجم البلدان اشاره میکنه که تهران 12 محله در اون زمان،
12
که میگن که در اون زمان این محلات البته به هم راه نداشتن و جدا از هم بودن، و این همون روایت معروفی است که میگه خانه های تهران در زیر زمین هست. و بنابراین این اون 12 محله قدیمی که تقریبا نسبتی با محلات متأخرتر دوره تیموری و دوره صفویه و دوره زندی افشاری زندی و قاجار نداره. میخوام بگم که این فرازهای مختلف این تاریخ است و اما در دوران متأخر، یعنی دوران متأخر رو الان دیگه میگیم متأخر، به خاطر اینکه تاریخ تهران بر اساس نتایج کاوش‌های باستان شناسی به بیش از 8000 سال پیش و 1009 باید دیگه که میرسه. خب در این حالا توی این فاصله 8000 سال تا دوران متأخر از قدیم 400 ساله میگفتن در گذشته که الان دیگه این خیلی اعتبار نداره، الان همه میدونن که کاوش های قیطریه خدمت تهران رو به بیش از 3000 سال، کتاب معروف تهران سرگذشت تهران حقیقت تهران پایتخت 3200 ساله که معروف دیگه، خدا رحمت کنه شاد زبان درست کنم که کام بخش خرد هم کاوش کرد هم کتابش هم الان منتشر کرد. الان دیگه ما بعد کتاب جدید تهران رو بنویسیم به نام شاید تهران پایتخت 8-9000 ساله.
بله با پیشینی تازه کشف شده.
همینطوره بله. خب اگر بخوام در مورد حالا دوران متأخر چند صد سال 400 ساله بخوام صحبت کنیم، باید به شاید بگم 5 محله اشاره کنیم. این در دوره صفویه که به اصطلاح شهر یا قلعه شاه طهماسبی یا شهر در حقیقت دوره صفویه شکل میگیره، خب معروف است که قلعه است با باروی با 114 برج، درسته؟
بله.
با الهام از دقیقه تأثیر آیات به صور قرآن کریم دقیقه 114 برج داشته که در بنیان هر کدوم از این برج ها هم میدونیم که بنابرای روایت یک دقیقه یک سوره مبارک دقیقه دفت شده و ما جناب رحیمی همین یکی از این برج ها رو در سال 97 در منطقه مرکزی تهران کاوش کردیم و به دست آوردیم. در بخشی از متب بارو و حتی بقایا و آثار دروازه حضرت عبدالعظیم که یکی از دروازه های چهارگانه اون زمان هست.
یعنی تا پیش از سال 97 قابل مشاهده نبوده؟
خیر نه خیر خیر. حالا عرض کنم خدمتتون. خب ببینید اون گذشته دور بماند، حالا البته روایت خیلی معروفی ما داریم دیگه از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی روانش شاد که مستحضری خب همه عزیزان هم میدن دیروز روز پاسداشت زبان فارسی و روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی بود. ما هم البته در پایگاه ملی ری در مرکز شهر تاریخی ری در دژ رشکان که قلب تاریخی ری باستان هست اونجا یک نشست خیلی خوبی داشتیم با حضور استاد فریدون جوهیدی که و خیلی از عزیزان سخنران متخصص ما بودن و حتی جوانهای ما نوجوانهای ما اونجا هنرنمایی کردن و نقاله شاهنامه. اونجا من به یک بیت از شاهنامه حکیم فردوسی اشاره کردم: بسیر شهر خرم بنا کرد که چو صد ده بنا کرد بر گرد ری. ببینید این چه بیشه گفت قدیم ترین روایت است از
یعنی ری مرکزیت داشته بر گرد ری فرق
ری که اصلا در ایران باید بله. گفت در بله. ایران مرکزیت داره. الان درست جز مناطق 22 گانه تهران بزرگ هست اما الان ما جرأت نمیتونیم بکنیم جامعه رایم بگیم از کنم که محله 20 تهران نخیر. واقعیتش ری شهر و یک جایگاه کهن و خیلی ژرف و بسیار با اهمیت داره. اونجا رو خود در متون مستحضرت که میگن حالا اگر حتی به عنوان تو این برنامه جناب علی بخوام به عنوان محله تهران تهران بزرگ ازش یاد بکنم، اونجا عروس البلاد بوده، شیخ البلاد بوده،
سرزمین مجزایی بوده با شخصیت متفاوت خاص خودش، درسته؟
و علی حد بفرمید بله که الان برابر این روایت شاهنامه ای تازه کلی شهر کیقوباد در دوران اسطوره کیانیان دو کلی شهر و صده بسی شهر خرم، تا ببینی شهرش هم قابل تعریف و توصیف بودن. بسی شهر خرم بنا کرد که چو صده بنا کرد بر گرده دهی، درسته؟
بله.
خب ببینید صدها، البته ما میدونیم که بعدها صدها ده و قریه دو تا دور این شهر این مرکز کهن تمدنی شکل گرفت و حالا همون زمان ری قریه بود در جزء قرای ری، اون زمان ونک قریه بود جزء قرای ری
عرض
کنن که و همه اینها
ونک بخشی بود از ری در ادامه
همینطوره جزء قرای ریه. اما در چه ببینید در چه زمانی در دوره تیموری ببینید من از کردم در دوره صفوی این به اصطلاح شهر شکلی اما واقعیت اینه که برابر باز روایت به صدا گزارش سیاحان فرنگی باید به اروپای اون زمان وقتی کلاوی خود از سفیر پادشاه کاستیل دیگه سفیر کاستیل وقتی به ایران میاد و پاش به تهران میرسه اونجا رو شهر خطاب میکنه
درست. ببینید
یعنی ما اولین روایتمون اولین گزارشی که به ما از تهران میرسه در مورد شهریت تهران دوره تیموری است و همین به روایت همین آقایش که یک سفیریش که اومده در حقیقت در تهران با تیمور در حقیقت شاه اون زمان تهران ایران ملاقات داشته باشه که در موفق به ملاقات نمیشه اما اون زمان وقتی از تهران صحبت میشه اونجا رو شهر خطاب میکنه
درسته.
ده و قریه و محله خطاب نمیکنه اینجا یک مشخصا پایه شهریته اگرچه در متون دوره صفویه در سال 961 که شاه طهماسب صفوی وقتی پایه این شهر رو میریزه با این در حقیقت حصاردار میشه بارو در حقیقت گرداگرد این شهر رو میگیره و در حقیقت میگه به زیور شهر در حقیقت به اصطلاح آراسته
شده
برابر متون تاریخی در حقیقت روایت متون میخوام بگم که شهریت پیدا کرد میگه
درسته
تاریخی.
آقای دکتر قدیر افروند عزیز کلامتون رو کامل کنید لطفا نمیخوام کلام شما اکثر ناقص بمونه.
اون زمان ببینید 5 تا محله هست تهران اون زمان میتونیم بگیم قلعه تهران در جمعه میگن قلعه شاه طهماسبی تهران بلد. و میشود گفت شهر تهران در اولین گام های خودش در روندی که سرنوشت دیگری داره پیدا میکنه درسته بلد. یعنی بعد از حمله افاقنه کم کم تهران توسعه پیدا میکنه و در دوره 1210 در مثلا آغاز قاجاری میبینی که میشه پایتخت ایران و به سرعت توسعه به سرعت افزونی جمعیت به سرعت محلات توسعه پیدا میکنن اما در آغاز یعنی اگر از اون شهر دوره تیموری ماهیش شناخت جامعه و کامل نداره اما در دوره صفوی میدانیم که یک محله ارگ هست
بله.
که بهش میگن ارگ حالا دوران قاجاری مخصوصا میشه ارگ مبارکه سلطانی
در گذشته ارگ کریم خانی بوده
ارگ کریم خانی آفرین به شما احسن در دوره زندیه که صحبت کردیم درسته؟
بله دقیقا
البته نه ارگ کریم خانی نه یه اسم حالا در حقیقت
نام ها تغییر کرده به هر صورت
بله و عرض کنم که خب یه
محله آقای دکتر قدیر افروند عزیز عذرخواهی میکنم کلام شما هم زیباست هم پرمحتوا و صدای زیبا و گرمی هم دارید و ارغنگیز سخن میگید از تهران اما وقت ما کوتاه متاسفانه عذرخواهی حتما امیدوارم در فرصتی نزدیک دوباره با شما حرف بزنیم و از شما بیاموزیم
فقط آقای رحیمی جانم من جانم. خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه خوبتون
عرض می‌کنم خواهش
جای معرفی تاریخ کهن تاریخ فرهنگ و تمدن و معرفی بنیادی به نظرم و اساسی تاریخ شهر تهران همین برنامه های شما عزیزان هست که داره به خوبی البته جا هم باز کرد من خودم جزء در حقیقت شنوندگان برنامه خوب شما هستم
لطف دارید باعث افتخار ماست
این فرصت ها به ما هم بدید باستان شناسان به تاریخ شناسان به در حقیقت کارشناسان میراث فرهنگی که من هنوز وارد تهران به اصطلاح دوره حتی میتونم بگم که قاجاری نشدن دار خلافه ناصری و
بله، بعدها
بله جای صحبت فراوانه
فراوان.
اگر سلامی در خدمت خواهم بود
اگر خواهش میکنم اگر به بنده بود دلم میخواست که تا پایان برنامه با شما حرف بزنم البته شما سخن بگید ما بشنویم و یاد بگیریم اما ببخشید که فرصت ما محدود عذرخواهی میکنم
سپاسگزارم دنیایی
بزرگوارید آقای دکتر قدیر افروند خواهش میکنم باستان شناس استاد محترم دانشگاه و مدیر پایگاه ملی ری خیلی به ما لطف کردید
خدا نگهدار
دوست خوش خدا نگهدار خدا حافظ
سعادت آباد سعادت آباد از رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز سعادت آباد از رادیو تهران
16:44 دقیقه ادامه برنامه زنده سعادت آباد با محوریت تاریخ که امروز در مورد محله‌های قدیمی تهران صحبت می‌کنیم. کاش فرصت بود واقعا که بیشتر از آقای دکتر قدیر افروند یاد می‌گرفتیم. چه خوب آقای قندل ممالک از تهران قدیم سخن گفتند و از محله‌های قدیمی بله. از عهد باستان تا به حوالی عصر قاجار هم گفتند. 3094 سامانه دریافت پیام کوتاه ماست. ما سوالی هم مطرح کردیم، گفتیم بفرمایید مخاطبان عزیز که چرا محله قدیمی منیریه به این نام نامگذاری شده. دوستانی هم به سوال ما پاسخ دادن از طریق سامانه 3094، مثل آقای غلامرضا صادقی که بازنشسته هستن، گفتن که وجه تسمیه اون مالکیت مادر کامران میرزای قاجاری فرزند سوم ناصرالدین شاه در اونجا بود. بعد نامش هم منیر السلطنه بود که در این باغ در عمارتی زیبا سکنا داشت. او به دلیل قدرتی که داشت اسم خودش رو بر روی این منطقه گذاشت و از اون به بعد
قدرت داشت،
اون منطقه به نام منیریه شناخته شد. همراهان دیگر هم اشاره داشتن به سوال برنامه امروز سعادت آباد. آقای دانشوری عزیز از شهرک ولیعصر گفتن که نام برگرفته از نام منیر السلطنه مادر فرزند سوم ناصرالدین شاه، نام محله قدیمی منیریه. آقای مجید جهانی سلام بر شما، خوش آمدید. آقای صادق عزیز از کرمانشاه که ساکن اسلام شهر هم گفتن که این نام از نام منیر السلطنه مادر کامران میرزا گرفته شده. حالا و این لحظه در بخش اوکیست با شخصیت دیگری با هم آشنا میشیم.
او کیست؟ او کیست؟ روحانی شیعه، استاد اخلاق، خطیب و کتابشناس در سال 1325 شمسی در تبریز به دنیا آمد. پدرش سید اسماعیل عالم و عارف و از استادان حوزه علمیه تبریز بود. او را در دانش رجال و عرفان نظری صاحب نظر می دانند که به تفسیر نهج البلاغه و صحیفه سجادیه هم می پرداخت. ایشان در عرفان از شاگردان با واسطه سید علی قاضی محسوب می شد و نزد افرادی چون سید محمد حسین طباطبایی و سید رضا بهاءالدینی شاگردی کرده بود. فعالیت اصلی او خطابه و منبر بود و یافته های خود را در همین سخنرانی ها عرضه می کرد. همچنین از اساتید اخلاق بود و به تحقیق و پژوهش در زمینه علوم اسلامی و تدریس در حوزه های علمیه هم پرداخته است.
وقتی محبت قوی بشه خدا آدم از دست نفس میگیره. وقت ارحم و راحمین تو بخوای از دست خودت فرار کنی به او، به سمت او پناهت نمیده. گفتم خدمتتون که طرف از هر گناهی میکرد یک روز آقا این عوض شده، تو مسجد نشسته چه حالی؟ آقا چی شد؟ گفت چی بابا، من هیچ اضافه بر شماها ندارم، من هم مثل شما هستم، اما یک دیدم که غضب تهدیدم میکنه، نیروی تکبر تهدیدم میکنه، به ریاست تهدیدم میکنه. آقا موندم، یک دفعه گفتم ای وای میخوام فرار کنم، کجا فرار کنم؟ یک دفعه قرآن جواب داد ففروا الالله، فرار کنید به سوی خدا. فرار کردم به سوی خدا. آقا ما اگه به سوی خدا فرار کنیم پناه ما نمیده؟ به شرطی که فرار کنیم به سوی خدا.
او در زمینه کتابشناسی، حدیث و شعر عربی هم تحقیقاتی دارد. به گفته فرزندش کتابخانه او بیش از 50,000 جلد کتاب دارد. ایشان اثری با عنوان فرجام عشق نگاشته که شرح غزلی معروف از امام خمینی رحمت الله علیه است. آثار دیگری هم بر اساس سخنانش گردآوری و منتشر شده که برخی از آنها عبارتند از شرح و تفسیر زیارت جامعه کبیره، نکته ها از گفته ها که گزیده سخنرانی های اوست که در 3 جلد منتشر شده، فرهنگ انتظار، نغمه عاشقی. ایشان در 26 اردیبهشت ماه سال 1401 پس از تحمل 1 دوره طولانی بیماری درگذشت. این استاد اخلاق و خطیب آیت الله سید عبدالله فاطمی است. سپیده آقا جانی، سعادت آباد، رادیو تهران.
جناب قندالممالک عزیز، یکی دیگه از محله‌های قدیمی تهران، اگه گفتید کجاست؟
قدیمی که زیاد داره.
آره راست میگی، زیاده. خیابان سیه تیر.
آخ سیه تیر.
یکی از محله‌های قدیمی شهر تهرانه. بله. که در دوره‌های مختلف تاریخی به نام‌های خیابان ادیان، خیابان مریضخانه و خیابان قوام السلطنه شهرت داشته.
بله.
و به خاطر قیام مردم در تاریخ 30 تیر ماه سال 1331 درست. به سیه تیر نامش بعد. تغییر پیدا کرد.
بعد رفتم میدونم
میشناسیم.
بعد آقا قسمت جنوبی خیابون به خیابان امام خمینی، از شمال به خیابان جمهوری
درود.
و خیابان اشتباه نکنم میرزا کوچک خان محدود میشه.
نه به تهران مسلط.
بله.
از محله چاله میدان هم بگیم، خیلی معروفه، یکی از قدیمی ترین و معروف ترین محله های تهران در دوره شاه طهماسب یکم که برای حصارکشی دور شهر تهران مورد خاکبرداری قرار گرفت. به همین دلیل چاله های عمیقی تون منطقه ایجاد کردن، کندن و معروف شد به چاله میدان.
آقا من تا جایی که
اونجا میاد،
اینو من حالا بیشترم و چاله میدونم شنیدیم بیشون تو خیابونا، تا جایی که من یادم میاد این چاله ها مکانی برای یه مکان امن در واقع برای خلافکارا بود.
دقیقاً پناهی بود برای کسانی که در کار خلاف بود.
درسته.
تا اینکه یک میدان در اونجا احداث میشه بعد حفر اون چاله ها و این محله به چاله میدان یا چاله میدون شد.
بله.
که البته این چاله ها بعدها برای تخلیه زباله های شهر مورد استفاده قرار گرفته و قرار میگیره.
و برای اون موقع بود دیگه، الان این چال کردن زباله ها دیگه شیوه قدیمی شده.
دقیقاً. خوشم میاد که به روز هم هستید.
آخ دارم چیکار.
از اودلاجان هم بگیم، موافقین؟
اود چی شده؟
اودلاجان.
ها؟
شما باید میگفت نه، شما باید میگفتی جان، منم میگفتم اودلاجان.
چی شده اودلاجان؟
اینم از قدیمی ترین محله های تهرانه که در دوره قاجار و حتی دوره پهلوی هم از محله های اصیل پایتخت، یعنی همین تهران، به حساب می اومده. و لهجه ساکنان اون هم به روستانشین های شمیران شبیه بوده.
آم گفتم شاید اود زیاد روشن میکردن. بله. اود به اون
اودلاجان یا اولادجان از 2 واژه اود و لاجی تشکیل شده که اتفاقا به خاطر قرار گرفتن محله در راسته عطارها نامگذاری شده. بالاخره عطارها هم اود میفروختن دیگه.
شما خوب اطلاع داری از این محله قدیمی تهران. نه اطلاعات قشنگی داری.
کامل نیست، میتونه بهتر شه. البته از جناب آقای افرون ما کمی آموختیم، فرصتمون کم بود. ولی
نه بخوایم آقا تاریخ محله رو بخوایم بگیم، میگم هم محله زیاد داریم، هم محله تاریخ خودش رو داره، تو دوره‌های مختلف حرف زیاده برای گفتن.
البته خب یه بخشم به خود ما برمیگرده دیگه، استادان، آموزگاران و کسانی که در کار تاریخ هستن.
درست.
به ما خط و نقشه و راه و نشانی میدن.
بله.
که ما بریم ترغیب شیم مطالعه کنیم، مطالعه نظری، مطالعه عملی.
بله.
یعنی رجوع هم بکنی به جایی که هستن هنوز. بله. دیگه آثاری ازشون به جا مونده.
تبلیغ این کار بیشتر بشه قشنگتره. بله. راستی این محله منیریه که سوالمونم راجع به همین محله بود،
گفتیم چرا به این نامگذاری شده. بله بله. خیلی از دوستان به درستی شدن. اشاره کردن. خانم دنیا هم اتفاقا نوشتن، مثل بله. دیگر دوستان که پیامشون رو خوندم.
درست.
گفتم که نام منیریه از نام منیر السلطنه، مادر کامران میرزا که پسر سوم ناصر الدین شاه قاجار بوده. بله بله. که نایب السلطنه او هم بوده، در این محل در امارت منیریه ساکن بوده و این نام هم از نام این شخصیت گرفته شده. یعنی منیر السلطنه مادر کامران میرزا پسر سوم ناصر الدین شاه. بله بله, بله, بله. کاملا درست. بله بله. دوستان به درستی اشاره کردن.
هر جا بریم این ناصر یه ردی هست. من نمیدونم این چیکار کرد ناصر. من میرفتم این ور اون ور این چیکار میکرد.
من فقط موندم که این همه ما از ناصر الدین شاه قاجار و دیگران صحبت کردیم. بله. در جای مختلف تاریخ و برنامه های مختلف سعادت آباد، شما چرا ازت نامی نیست؟
آها، حالا بجو تو برنامه های بعدی محله هایی که بنده.
شما در کجای در تاریخ دقیقا بزاری. بودی؟ میخوام بدونم در نبودم. کدام صف سوال بنده است؟
بله بله بله.
شما کجا نبودیم؟
عجب. خاطرات تیرک
سوال با سوال بگم. جواب میدی نه؟
بله،
به روش خود من عمل میکنم. بله، نه، بله. میخوام بدونم سوال برای من، شما در این کتاب قطور تاریخی که ما هر روز میگیم ورق میزنیم،
بله،
شما تو کدوم صفحه اسمت اومده؟ من میخوام بدونم، کنجکاوم. خودمون داریم میگیم شما معلم تاریخ مایید، بر احترام شما دروش. بر بنده واجبه بر. بدون شک بر. اعتراضی هم ندارم.
خوب.
و از شما هم میآموزم بدون شک اخلاق ادب و از صدای شما هم که لذت میبرم، از دانش شما هم همینطور. منتها برام سواله، چرا من هر چی ورق میزنم تاریخو میخونم به قند الممالک بر نمیخورم؟
گفتم آقا من برنامه اول وارد، چون گفتم من از ریاکاری خوشم نمیاد.
آها،
تمام شد و رفت.
خب شما خوشتون نمیاد، مورخان تاریخ نگاران چطور؟ نباید نام شما رو ثبت کنن؟
به اونا هم میگفتم شما هم خوشتون نمیاد،
نباید اقدامات شما رو بنگارند و بنویسند که شما در تاریخ چه کردید؟
فقط خیالم راحته که در این تاریخ در این مسیر قدمی برداشتم.
خب همین قدم هاتون چیا بوده؟ میشه بگید
آقا؟ نامگذاری این همه محله.
شما یعنی در نامگذاری محله ها هم نقشی داشتید؟ خب چرا زودتر نمیگی؟
نه گفتم حالا ریاکاری میشه که این همه محله، اسم این همه محله اومد تو صحبت های کارشناس. خب. اونا بله، تو بیشترشون من بودم.
خب ایشون نگفتن؟ آقای دکتر عفرون نگفتن؟
خب میگم آقا من خودم نمیدونستم ریا بشه. اونجا داشتن انتخاب میکنم، من این گوشه به عنوان یک مشاور نشسته بودم اونجا، دلیل میابردم به چه دلیلی شما این اسم رو بزنید.
هر روز به وجوه تازه شخصیت بالا بلند استاد قند الممالک آشنا میشیم و هنوز فرصت هست که ما وجوه دیگریشون رو بشناسیم. سپاسگزارم از لطف و همراهی شما مخاطبان عزیز برنامه سعادت آباد. بله، از همراه آقای قندل مالک.
نه میگم خود تیرکسون این دایناسور
برنامه است، خودتون حفظ کنید عزیزم.
ارادت دارم.
از شما هم سپاسگزارم جناب قندل مالک، خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم.
از شما همیشه ما میآموزیم و این فرصت ارزشمندیه برای من در این برنامه. خودتون باشید. همه لطف،
همگی.
تا دو هفته آینده اگر عمر و نفسی باشه، روز خوش و خداحافظ.
صدای شهر
در خدمتتون هستیم دوستان شنونده صدای شهر رادیو تهران تا از وضعیت آمد و شد در تهران شما رو با خبر کنیم.
ترافیک
به تعدادی از معابر پرتردد تهران که باعث ترافیک سنگین شدند اشاره میکنم. بزرگراه همت غرب به شرق از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی و در ادامه مسیر از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان پاسداران ترافیک سنگین هست. بزرگراه چمران شرق به غربش راهبندان داره دوستان، از چهارراه پارکوی تا خیابان سئول و در ادامه مسیر مقابل خیابان سئول تا چهارراه پارکوی رو شاهد ترافیک سنگین هستیم. اما در بزرگراه مدرس شمال به جنوبم ترافیک می‌بینیم از چهارراه پارکوی تا بزرگراه شهید همت. اگه قصد دارید به بزرگراه شهید حقانی برید، بدونید شرق به غربش راهبندان داره، حد فاصل خیابان پگاه تا میدان ونک. شرق به غرب خیابان ملا صدر هم داره چنین وضعیتی است، از میدان ونک تا بزرگراه کردستان. اما در بزرگراه بسیج هم شاهد ترافیک